تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 114 سوره بقره آیه 140 و 141.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العلي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آیه 140 سوره بقره رو داشتیم بحث میکردیم که نیمه کارمون این بود. ام تقولونه یعنی این گروه ها، دسته ها، جناها برای خودشون باورهایی داشتن، نظریاتی داشتن و میکوشیدن که نظر خود و باور خود رو بر دیگران تحمیل کنن. اولی نکته رو عنایت بفرمایید، این نتیجه آیات قبلی بود که این آیه در این ارتباط و من این رو به عنوان یک موضوع مبتلا به اجتماعی امروز می‌دانم که لازمه بحث کنیم. قرآن وجوه متعددی داره که هر وجهی در یک رابطه درس آموزه. ما دسترسی به همه وجوه قرآن نداریم. کنه قرآن، باطن قرآن، همه وجوه قرآن پیش امام معصوم علیه السلام است. به همین دلیل بعد از ظهور حضرت اسراری از قرآن کریم رو خواهد شد که کسی به اونها دسترسی نداشت. اما این بدون معنی نیست که برخی از این وجوه وقتی برای ما روشن و قابل فهم و قابل اجرا و قابل درس آموزی در زندگی روزمرمون هست اونها رو کنار بگذاریم، ندیده بگیریم. این توهین به قرآنه، این توهین به مکتب وحیه، این درد به صورت افراط و تفریط در جامعه ما وجود داره. ممکنه بعضی باشن بگن هر چه من میگم قرآن همینو میگه، این حرف غلطه. نه خیر، قرآن خیلی حقایق بالاتری داره که ما هنوز دسترسی بهش نداریم. و ممکنه کسانی باشن که هستن بگن ما از قرآن هیچی نمیفهمیم، پس قرآنو ببندید بذارید کنار، صبر کنید تا بعد از ظهور امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، بعد ببینیم حضرت از قرآن به ما چی میگن. اینم غلطه. پس اگه اینجوری باشه ما حق احکام فقهی هم نداریم. چرا از قرآن استنباط میکنید اقیم الصلاة یعنی نماز بخوانید و برید اقدام بکنید؟ چرا از قرآن استنباط میکنید اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین؟ یعنی اینجوری چرا این کارا رو میکنید؟ پس اینا رو ما میفهمیم، ملاک داره. لذا یک سلسله درس این آیات در رابطه با زندگی روزمره ما داره که خیلی قابل توجهه. اولین نکته که از چندین آیه گذشته نتیجه گرفتیم تا به اینجا رسیدیم اینه که برخی به جهت یک گروه، یک دسته، یک جناح تعصب نسبت به اون جمع خودشون میخوان بگن هرچه ما میگیم درسته و سعی دارن همه ارزش ها را به هر نحوی به خودشون مرتبط کنن بر اساس تعصب گروهی و جمعی و دسته‌ای. قرآن کریم در این آیات به عنوان نمونه میگه یهودیان زمان پیغمبر اسلام، نصارای زمان پیغمبر اسلام این گونه بودن. یهودی ها میگفتن همه ارزش مال ماست و همه ارزشمندان گذشته هم یهودی بودن. نصارا میگفتن نه خیر، همه ارزش ها مال ماست، همه ارزش های گذشته. ام تقولون، یا اینجوری میگویید، ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نه به نتیجه هاشون و نسلشون کانو هودن، اینا هم یهودی بودن. یعنی این رو قرآن خبر میده، در صدر اسلام میگفتن. ممکنه بعضیا بگه آقا ابراهیم که قبل از حضرت موسی است، اسماعیل و اسحاق که قبل از حضرت موسی، یعقوب قبله. میگه نه خیر، اونام یهودی بودن. به جهت اینکه یهودیت اونقدر مهم است اونام یهودی بودن. او نصارا، یا نصارا میگفتن نه خیر، اینها نصرانی بودن. اون آیه شریفه ای که تاکید میکنه ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بلکه حنیفاً مسلما، در جواب این میخواد بگه مسلم میگه تسلیم امر خدا بود. از این جهت همه انبیا مسلمانن. هم ما مگر میگیم اسلام، نگید خب پس شما هم که دارید میگی اینا مسلمانن، اونا تعصب داشتن میگفتن یهودی بوده، اونا تعصب داشتن میگفتن نصرانی، شما هم تعصب دارید میگید مسلمان. میگیم ما در اینجا اسلام رو به چه معنی میگیریم؟ این تسلیم امر خدا. خدا میگفت ابراهیم اینجوری باش، ابراهیم میگفت چشم. خدا میگفت یعقوب این گونه باش، یعقوب میگفت چشم. لذا یک درس مهم دین اینه ما این مشکل رو توجه کنیم، نکنه کارهای غیر دینی، غیر مذهبی، غیر خداییمون را با برچسب و ظاهر و شکل و صورت دین بخوایم به خودمون فریب بدیم، خودمون رو گول بزنیم، بگیم این جوریه، یا به دیگران به خورد مردم بدیم. این خطرناکه. نه خیر، تسلیم امر خدا. همه انبیا تسلیم امر خدا بودن. خدا چه گفته و تابع امر خدا شد، این میشه پیغمبر خدا. حالا این در زمان حضرت موسی میشه شکل یهودیت، در زمان حضرت عیسی میشه شکل عیسویت و نصارا، در زمان پیغمبر اسلام میشه شکل اسلام. لذا اینها میگن هودن او نصارا قول. حالا خدا میخواد به این مردم جواب بده، میگه پیغمبر بگو. خب چی جواب بگو؟ مردمی که دارن اینجوری فکر میکنن به اینها بگو انتم اعلم ام الله، شما بهتر میدونید یا خدا. این رو برای چه کسی میگن؟ کسی که خدا برای او مطرحه. ممکنه کسی اصلا توجه به خدا نداشته باشه. آقا خدا اینجوری گفته. خب بگه دل من اینجوری میخواد. خب اگر اینه پس چرا کارها رو به نام خدا به خورد مردم بدیم و بگیم دل ما؟ چرا منافق بدتر از کافره در فرهنگ قرآن؟ چرا؟ به همین دلیل. کافر صریح چی میگه؟ من قبول ندارم، من با شما درگیری دارم، من دین شما رو نمیپذیرم، فکر شما رو قبول ندارم. خب کافره. اما منافق میگه قبول دارم، اما اون چرا که خودش میخواد همونی میخواد انجام بده، ولی چون به ما میرسه میگه قبول دارم، میخواد در قالب قبول من و شما به خورد من و شما بده. لذا صریح میگه منافق بدتر از کافره. شما در ابتدای سوره بقره بحثاشو کردیم، عنایت دارید. 20 آیه خدا راجع به انسانها میگه، متقین، کافرین، منافقین. از این 20 آیه اگر دقت کنید، بیشترین آیه رو از نظر کمیت که روش مکس کرده راجع به منافقین، راجع به متقین و کافرین مختصر اشاره میکنه رد میشه. خب روشنه دیگه، یا اینه یا اونه. اما راجع منافق که میرسه، این پیچیدگی، این کلک داشتن، این دورنگی، این در قالب این خودشو جا زدن. لذا میگه به اینا بگید شما بهتر میدونید یا خدا. اگه خدا رو قبول دارید ببینید خدا چی گفته. اگر خدا رو قبول ندارید چرا به عنوان یک امر خدایی جلوه میدید؟ انتم اعلم ام الله. پس اول مشخص کنید. و من ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. اینا رو بحث کردیم، ولی نکته های نتیجه گیریش رو میخوام عرض کنم. یه تیکه آخر آیه موند این رو بگم. و من ازلم، چه کسی ظالم تر است، ستمکار تر است؟ ظلم و توجه دارید که چقدر در فرهنگ دینی ما بده. الدنیا یا الملک یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. با کفر ممکنه یه چیزایی باقی بمونه، دوامی داشته باشه، ولی با ظلم نه. این سنت خداست. به قدری ظلم زشته، یک سلسله از بدیها و زشتیهاست در این عالم که خداوند با اینکه عالم پاداش و نتیجه و ثمره را فقط در رابطه گذشته آخرت رو کنه، یوم تبل السرائر، این عالم عالم در نهج البلاغه داریم، از دنیا دار و عمل بلا حساب و العقبا دار و حساب بلا عمل. حساب مال آخرت، عمل دیگه تو آخرت نیست، حسابه. حساب رسی دقیق تو دنیا نیست، ولی عمل تو دنیاست. لذا ممکنه دنیا یک فاسقی، یک فاجری، خیلی هم مثلا توی ناز و نعمت باشه، یک عابد برجسته ای هم دچار مشکلات باشه، چون حساب رسی ها مال آخرته. با وجود این چند چیزه که اثرش در دنیا هم دامنگیر میشه. یکیش ظلمه، یکی عاقب والدینه، یکی حق الناسه، که حق الناس هم میاد تو مقوله ظلم. ظلم رو اینقدر زشت دانستن. لذا اول نظر اخلاقی و فقهی اشاره‌ای بکنم، بعد برگردم به بحث آیه. از ظلم باید ترسید، یه بحث اخلاقی. بدانید اگر ظلم در حق کسی کردید، غیر از این که در آخرت چه مکافاتی این انسان داره، در دنیا هم بالاخره به شکلی دامنگیر انسان خواهد شد، چون خدای نظامی در این عالم گذاشت. خب این بحث اخلاقیش. از نظر بحث فقهی، یک ظلم به خدا داریم، یک ظلم به خیشتن داریم که در دعای کمیل میخونید ظلم تو نفس، به خودم ظلم کرده. یک ظلم به خیشتن داریم، یک ظلم به دیگران، که ظلم به دیگران میشه حق و ناس. ظلم به خدا بین ما و خداست. حالا اگر انسان منقلب شد، پشیمان شد، شب قدری، شب جمعه، ماه مبارکی، روز عرفه، واقعا با خدای خودش با گریه و ناله و عهد و پیمان خدایا منو بیامرز. ممکن خدا بیامرز، عفوش بکنه و انشالله هم آمرزیده بشه. ظلم نسبت به خودش کرده، پشیمان بشه، از خدا بخواد، خدا بیامرزه. ولی ظلم نسبت به دیگران را تا دیگران رضایت ندن خداوند نمیامرزه. تا دیگران رضایت ندن خدا نمیامرزه. میگه حق الناسه، باید مردم راضی کنی. این حق الناس گاهی یه بزرگی نقل میکرد، در خدمت یه شخصیتی بودیم، از کنار دیوار کاگلیای سابق رد میشدیم، یه کاه بارون باریده بود، خاکا که بریزه کاهای مقداری آزاد میشه، یه کاه رو به عنوان خلال کنده که استفاده کنه. بهش گفتم تو چطور جرأت میکنی این کار رو بکنی؟ مال مردمه، تو حق تصرف نداری. گفت یه کاس. گفت هر کسی اگه رد بشه یه کاه رو بگنه که این گلا که میریزه. گفت آخه من کندم. گفت دیگری هم ممکنه بگه من کندم. لذا میگن به اندازه پر مگسی حق الناس هم حق الناس، فرقی نداره وقتی مال مردمه. یه وقت دو مسائل مالیه بدترین ظلمه به مردم، نه اینکه اونا ظلم نیستا، حتی این عمدن عرض کردم پرگاه که تو مسائل مالی هم ظلم ظلمه، ولی بدترین ظلم نسبت به دیگران که خطرناکه اذلال دیگران است، گمراهی دیگران. آدم باعث بشه با حرفش، با نوشتش، با عملش دیگران رو به گمراهی بندازه. حالا این بخواد در پیشگاه خدا گریه کنه، ناله کنه، از خداوند آمرزش بخواد، تا حق مردم رو بهشون نده خدا نمی آمرزه. حق دیگری که در حق اونها ظلم کرده در گمراهی بخواد بهشون بده چیه؟ هدایتشون کنه. حالا اگر کسی رو گمراه کردیم، در گمراهی مرده، چه کارش میتونیم بکنیم؟ خیلی خطرناک، خیلی باید ترسید. حرف باید حساب داشته باشه، نوشته باید حساب داشته باشه، نظر دادن باید حساب داشته باشه. لذا میفرماید و من ازلم، چه کسی ظالم تره، ستمکار تره، ممن، از اون کسی که کتمه، کتمان کند، مخفی کنه، آشکار نسازه، حقیقت رو بر ملا نکنه. شهادتن اندهو من الله، اون گواهی ها، اون شهادت ها، یعنی توجه به حق هایی که از طرف خدا پیش اوست. خب چه میشه؟ یادآوری میکنم بحث گذشته رو. یعنی خداوند یک گواه و شاهدی پیش ما گذاشته، من این گواه و شهادت خدایی رو کتمان کنم، این بدترین ظلمه. و من ازلم، خب این گواهی که خدا پیش ما گذاشته، یک زمان مثلا خود قرآن کریم، قرآن یه گواه الهی هست یا نیست؟ برای دیگه قرآن گواه میاد یه مطالبی رو به ما گفته. قرآن گفته نماز، قرآن گفته روزه، قرآن گفته حجاب، قرآن گفته حق الناس، قرآن گفته صداقت، قرآن گفته دیانت، قرآن گفته ایمان و تقوا و تزکیه نفس. خیلی آقا بنده یک زمان ایمان به قرآن ندارم، پس شهادت الهی در پیش من به عنوان قرآن نیست. اونجا بحث دوتا میشه، میخوام نتیجه گیری کنم بیام جلو. یا قاصرم یا مقصر، یا قاصرم یا مقصر. اگر مقصر باشم قابل اغمازه؟ خب چرا نرفتم بفهمم قرآن حقه؟ اگر قاصرم خدا میدونه، واقعا امکان شناخت حقیقت قرآن برای من نبوده، خب من قاصرم. یکی از دوستان ما سالیانی زیاد در کشورهای مختلف دنیا برنامه هایی داشت، مأموریت هایی داشت، کارهایی داشت. 2 سال قبل یه شب شام در تهران ما با هم بودیم، من از او پرسیدم شما حدود 38 کشور رو 1 سال، 2 سال، 6 ماه، 5 ماه توقف داشت. گفتم شما این 38 کشوری که رفتی و توقفی که داشتی، برخوردهایی که داشتی، نسبت به شیعه چه برخورد کردی؟ چه احساس کردی؟ شاید گفتم یه بار در جمع شما 2 سال قبل، به نظرم میاد. یه مطلبی گفت که من اخیراً تو سفر لمس کردم این رو. فرمود فلانی خلاصه به شما بگم، من در این سفرها احساس کردم دنیا نسبت به شیعه قاصر است، ما نسبت به شیعه مقصر در رابطه با دنیا. دنیا قاصره، نمیتونه، بهشون نگفتم. حالا این اینترنت جدید شده و این مسئله سایت ها و حرفا یک روزنه ایست که آدم دیگه کار ساده شده، واقعا قبلا به یه شکل دیگری بنا بود آدم کار بکنه. خیلی مسائل رو نمیدونم، اطلاع ندارم. من لمس کردم آقایون و خانم ها در این سفر، خدا شاهد، با دو تا سخنرانی گاهی تو یک جمع تحصیل کرده های رده بالا، افراد مطلع 30-40 سال، اهل کتاب و کتابخونه و دانشگاه، با دو تا سخنرانی میلرزید و گریه میکرد، میگفت اینا رو ما نمیدونیم، این حرفا کجا بوده، چرا اینا رو به ماها نرسوندید. و خدا شاهده یه وقت کسی یه جمله‌ای گفت در این سفر به من، من ترسیدم نسبت به وظیفه خودم، گفت فردای قیامت یقه شما رو میگیریم، چرا نمیاد این حرفا رو به ما بزنید. با دو تا سخنرانی طرف میومد میگفت من تا حالا گوشت کوک میخوردم، دیگه نخواهم خورد، قول میدم دیگه نمیخورم، و لزومی هم نداره بخوام به شما بگم، اما این از این جهت میگم که بدونید من فهمیدم. مثلا ببینید، یک زمان نمیدونن، قاصرن، امکانات براشون نبوده، کتاب در اختیارشون نبوده، ننوشتیم، تبلیغ نکردیم، اطلاع نرسوندیم. ما رفتیم تو جمع سیاه پوستهای شیعه، خب اکثریت سیاه پوستهای مغرب زمین سنی هن، شیعه توشون کمه. یه مسجد داشتن، خیلی هم محقرانه و خیلی هم ضعیف، و با چه روحی که من نماز مغرب عشا رو با این سیاهای شیعه خوندم، اونقدر منو تحت تاثیر قرار داده بودن، با گریه نمازم تموم شد که شک کردم این نماز درسته یا نه که عاده بکنم. بعد بالاخره در جمعشون با کمک مترجم و بحثایی که داشتیم در خیلی هم طول کشید، آخری برگشتن گفتن که این دردآور، آخه برگشتن گفتن که این پیام ما رو به سفیدپوستای همین جا برسونید، نه ایران، حالا ایران که خیلی با ما فاصله داره، ما در این جامعه محروم بودیم به عنوان سیاه و سفید، حالا که اومدیم مسلمان شدیم و شیعه شدیم، از غیر شیعه گله نمی کنیم، ولی این کنان خیلی با ما نمی جوشن، ولی گله ما رو به شیعه های منطقه برسونید، اینا هم خیلی با ما نمی جوشن. بابا ما ضعیفی، ما اطلاع می خواهیم، ما در چه حد مگه می تونیم مطالب رو بفهمیم؟ حالا به صورتی که خب دوستانی که بودن اطلاع دارن، روحیه بسیاری از مردم مغرب زمین به اقتضای فرهنگشون و نحوه تربیتشون اینه که خیلی اهل گریه و اشک نیستن. حتی من تعمدن تو کلیساهای متعدد رفتم، تو مراسم دفن، تو قبرستونها رفتم، عمدن از نزدیک به چشمم ببینم، نه خیلی عادی و این مسئله اشک و این حرفا مطرح نبود، ولی می دیدم تو جمع این سیاه‌پوستای شیعه صحبت بلال می کردیم و رابطش با پیغمبر اشک می ریخت، صحبت سلمان میکردیم و رابطش با بلال اینا گریه میکردن، که من به خیلی از بزرگان، من جمله استادی که امروز به محبت کرده بود تشفا آورده بودن، یه منزل صحبتی صبح با ایشون داشتیم، گفتم من نمیدونم این شیعه با دل چی کار میکنه، آخه این تشیع با دل چی کار میکنه، این آقا شیعه شده تکون میکنه، آقا اصلا بحث تشیع بحثه انقلاب درون انسانه که روح انسان رو منقلب میکنه. بعد گله میکرد آقا چرا به ماها نمیرسید. ببینید ما تکلیف داریم، من اینو الان برای دوستانی که دیگه با اینترنت میتونن کار کنن عرض میکنم، الان تکلیف ما حادتر نسبت به گذشته. در گذشته میگفتیم رفتن مشکله، بودن توی این محیط ها مشکله، ارتباط مسائل مختلفی برای ما داره، ترجمه کتاب مشکل داریم، حالا که دیگه با اینترنت و به این راحتی آدم میتونه از طریق اینترنت مطالبشو به دنیا برسونه. من یقین پیدا کردم در این سفر با مختصری کار کردن، گرایش به اهل البیت، گرایش این حرف، خدایا تو شاهدی، من به عنوان عظمت از تعمیر میگم، خدایا تو شاهدی سختم، به عنوان خودم نمیگم، من کوچکترین فرد تو مکتب شیعم، با چند صحبت در معرفی حضرت امیر، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، پا می شدن تو جلسه می لرزیدن و گریه می کردن، می گفتن اگر شاگرد مکتب علی اینه، خود علی کیه؟ من کسی نیستم، خدا شاهده در رابطه با اون بزرگان می خوام بگم، اون وقت می گفتن ما میتونیم شاگرد علی بشیم یا نه؟ چی کار کنیم شاگرد علی بشیم؟ باید کار کنیم. حالا من اجازه بدید به این اقتضا بگم، اون بحثو میذارم مستقل براتون عرض بکنم که چه مسائلی حالا برخورد کردیم. خیلی وقت میخواد چون با این حرفا نمیشه گفت. برای خود من دریافت ها و شناخت های مفصلی داشت. یک عده نمیدونن، گناه ندارن. اونایی که میدونن گناه دارن و میدونن میتونن به اونها برسونن، اونا گناهکاره. نهج البلاغه امیرالمؤمنین، خداوند فردای قیامت قبل از اون که از جاهل بازخواست کند که چرا یاد نگرفتی، از عالم بازخواست میکند که چرا یاد ندادی. لذا امر معروف چقدر ارزش داره در فرهنگ اسلامی. تلکه خیر امه، ما رو خیر امت تو قرآن معرفی کرده به شرط چی؟ تأمرون بالمعروف چیه؟ بشناسانی معروف رو به مردم، بیان کنیم، مطلب برسه که مردم متوجه بشن که ما چه تز فکری داریم، چه آرمان داریم، چه اندیشه داریم. این مکتب ما چی میگه؟ مکتب امام صادق مظلوم واقع شده در دنیا، مکتب امیرالمؤمنین شناخته نشده. یه دوستی از ما دکترای فلسفه داره میگیره در یکی از دانشگاه‌های واشنگتن. خدا شاهده به من گفت فلانی یک تزی به من داد استاد، نه تز پایانم، عنوان کار مقطعی، گفت راجع به افکار فلان فیلسوف از فلاسفه غرب فشرده نظرشو در دو صفحه بیارید. این امتحانه که طرف میتونه افکارش رو جمع جور کنه تا چه حد بتونه منتقل کنه. گفت من از این دو صفحه دو سطر آخرشو خالی گذاشتم، دو صفحه توضیح دادم، دو سطر آخر یه حدیث از تعمیر نقل کرده. گفتم که اما این موضوع این اشکال رو داره، نظر فلانی رو نوشتم راجب هیوم بود، هیوم اینو گفته، اما حرف هیوم این اشکال داره، به این دلیل همه این حرفا در این یک حدیث از تعمیر اومده، یه سطر حدیث رو با ترجمهش آوردم. گفت وقتی ما این تحقیقمون رو تحویل دادیم، هفته بعد دیدم استاد منو صدا کرد تو اتاقش، گفت که من خیلی این علی شما رو دوست دارم، این حرف خیلی عظیمه، دیگه از ایشون حرفایی داری برام بیاری؟ گفت نهج البلاغه انگلیسی رو بردم بهش دادم. گفت یه ماه بعد منو صدا زد، گفت شماها چرا اینا رو نمیشناسونید به ماها؟ ما میبینیم، حالا او به تعبیر خودش، یه علی شما خیلی فیلسوفا. یه حدیث بهش دادم در رابطه با تز. بعد گفت مهم اینه، اومد سر کلاس نهج البلاغه زیر بغلش برای دانشجوهایی که میخوان دکترای فلسفه تو واشنگتن بگیرن، اومد گفت مردم یه شخصیت هایی هستن که از نظر تعقلی و فلسفی قوی ترینن، مقدم از نظر فکری بر فلاسفه یونان باستان، اما اینا رو شما نمیشناسید. خب کی مقصره؟ چرا نمیشناسم؟ ماها کار نکردیم، ماها بیان نکردیم و نرسوندیم. حالا اجازه بدید این ناخودآگاه از بس که دلم سوخته، باور کنید هرچی میخوام خارج بشم باز سر میخورم تو این قسمت. اینو اجازه بدید من مفصل انشاءالله براتون عرض خواهم کرد، چیزایی که از نزدیک حس کردم و خودم برخورد کردم تو بحثا خدمتتون میگم. اینجا میفرماید که کتمان شهادت الهی، یه وقت نمیدونه که مقصر نیست، میدانه کتمان میکنه. خب میدانه کتمان میکنه، این بدترین ظلمه. کسی بداند حق کتمان نداره. کتمانم دو شکله، یکی برای شخص خودش، یکی برای دیگران. برای شخص خودش، من میدانم نماز واجب است. کی گفته؟ خدا. پس این شهادت الهی پیش من هست یا نه؟ نماز نمیخونم، کتمان هست یا نه؟ پس من ظالم ترینم. مطلبی رو که میدانیم خدا گفته است و به ما رسیده این کار خدایی است، کتمان عملی میکنیم، کتمان قولی و فعلی میکنیم. قولی و فعلی هر دو، عملی قولی نظری، پس ما ظالم ترینیم. یک زمان برای دیگران کتمان میکنیم. خدا شاهد، درد دل بکنم براتون، ما از اینجا که پرواز کردیم برای اتریش، هواپیما اتریشی بود، از اینجا دیگه اکثرا ایرانی بودن، نماز صبح ما به صورتی بود که من حس کردم باید تو هواپیما خوند. بعد البته در وین دیدم میشه، اونجا وقت هنوز هست که بخونیم، ولی احتیاطاً گفتم نمیدونم چی میشه. ما حسیری داشتم، پا شدم به این مهماندار اتریشی گفتم من میخوام نماز بخونم. این صندلی رو اون آخر هواپیما زد کنار، پرده رو کشید به صورت نمازخونه، گفت بفرمایید. من نمازمو خوندم اومدم بیرون، یه ایرانی جلوی من واستاد، گفت این مقدس معابیا چیه؟ دل باید پاک باشه. گفتم عزیز من، همونی که گفته دل باید پاک باشه همون گفته نماز بخون. خب چرا ما در ابراز مطلب کوتاهی بکنیم؟ آقا کلیمی ها در امریکا مذهب رسمی اول مسیحیته، دوم رسمی الان اسلامه، سوم کلیمی ها. چون تعداد مسلمان ها الان در امریکا از کلیمی ها جهود یهود بیشتر شده و رسمیت هم یافته، لذا تبلیغاتشون هم آزاده، حق جلوگیری ندارن، باید کارهای خودشون انجام بدن از در مسجد و مراسم و این حرف ها. حتی نماز عید فطر مسلمان ها رو تلویزیون نیویورک مجبور شد نشون بده، به هر حال به عنوان مذهب رسمی ان اعلام کرد عید مسلمینه، اینم نمازشون، اینم فلانه. یهودی‌ها تعدادشون کمه ولی اون جنبه صهیونیستی دیگه امریکا رو اونا دارن میگردونن با اون نقشه‌هایی هم که دارن. اینها در اعتقادات دینیشون هست که باید حتما یه چیزی مثل عرقچین کوچولو رو وسط سرشون باشه، کت شلوار شیک، کراوات هم داره، خیلی هم مثلا این عرقچین سرش، برای اینکه نیفته با دوتا کش آورده به اینجا بسته. چطور او فکر خودشو آشکار میکنه؟ با این شکل هم حاضر میشه. وقت ما میخوایم پاشیم نماز بخونیم، اینه کتمان کنیم؟ این عمل ماست، این فکر ماست. چرا ما نظامت آقا راجب تشیع، مگه ما نمیدونیم حق با علی و علیه؟ چرا نگیم او یه عرقچین گذاشته اینجا به عنوان یه شعار دینی؟ خودم دلش میسوزه. بچه 3-4 ساله رو من دیدم اینا رو اینجاش هست، با یکیش هم آورد اینجا بسته. یعنی این نشون میده، مثلا خانمای ما که به هر حال سرشون باید پوشیده باشه، این نشون میده. و اینم جالب بود که اگر خانمها یه وقت همراه ما بودن جایی میرفتیم که اینا با حجاب پوشیده بودن، مسلمانای دیگه که متوجه میشدن ما مسلمانیم، چه سیاه چه غیر سیاه، محال بود از بغل شما رد بشه سلام علیکم نگه، به زبان به غلیظه و همچنان سلام علیکم، و دیگه بقیهش رو نمیتونست به عربی بگه، با انگلیسی حال احوال بکنه، اجمالی از شما بپرسه. یعنی این روح و این تمایل و این علاقه بود. حالا اینو میخوام عرض بکنم، ما اگر کتمان میکنیم یک برای خودمون طبق این آیه ظالم، دو کتمان میکنیم برای دیگران، یعنی من میدونم نماز الان وقتش شده نخونم غذاست، میتونم پاشم واسم بخونم 4 نفر عملی هم ببینن، و یا به 4 نفر بگم آقا جون نماز دینه آقا دیگه حالا خیلی هم، این کتمان طبق این آیه. پس این یک، اگر مطالبی رو ما از خدا میدانیم مخفی کنیم و آشکار نسازیم طبق این آیه ما ظالم ترین. دو، یکی از شهادتهای الهی که خدا در پیش ما گذاشته که نسبتاً مبسوط بحث کردم، حالا میخوام نتیجه گیری بگیرم که بکنم که آخر آیه رو عرض بکنم، عقلی است که خدا در وجود ما گذاشته. عقل شاهد خدایی هست یا نیست؟ عیناً روایت امام کاظم علیه السلام در اصول کافی که اولین جلسه که این آیه رو مطرح کردم خوندم، ان لله علی الناس حجتین، خداوند بر مردم دو گواه دو حجت قرار داده، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، اما ظاهر الانبیاء و رسول، اما الباطن العقول. پیغمبر خدا میاد حجت ظاهری پروردگار که به من بگه اینه اینه اینه، عقل میاد از طرف خدا در من، منتها حریم عقل رو باید رعایت کنیم، بیش از حد عقل از عقل نخواهیم. به همین جهت اون چیزایی رو که عقل از طرف خدا به من و شما میفهمونه، یک خودمون عمل نکنیم، دو به دیگران منتقل نکنیم، اینم میشه کتمان. پس این میشه ظالم ترین. چون اینو توضیح دادم و مسائل اخباریگری و افراطی که در تاریخ اسلام راجع به کوبیدن مسائل تعقل و استنباط فقهی بر مبنای شرایط لازمش یه مقدار توضیح دادم، یه مقدارم هنوز بحث داره به مناسبت بعد عرض میکنم، اجازه بدید این مقدار کافی باشه تا بیام ادامش. و ملاه و غافل اما تعملون، و نیست الله خدا غافل از اون چی که شما عمل میکنید. این نکته رو عنایت کنید. آیه‌ای که خیلی طول کشید، چند جلسه روش بحث کردیم، این نکته آخرش خیلی جالبه، همش جالبه، در رابطه با این بحث خیلی جالبه. یعنی یک کسانی آقا خدا را قبول ندارن، قیامت رو نمیپذیرن، خوف از خدا، ترس از خدا براشون مطرح نیست. خب ما در فرهنگ اعتقادی خودمون میگیم عامل اصلی حرکت صحیح و تدین درست خوف است و رجا، و حب میاد بالا دست این دوتا. هم خوف مثبت باید داشته باشیم، هم رجاء مثبت. خوف فرع بر چیه؟ معرفت الله است. من اگه خدا رو نشناسم که خوف از خدا بر من مطرح نیست. خب خدا رو بشناسم، بگم من تخلف از این خدا کنم، حکم این خدا رو زیر پا بذارم، بنده این خدا نشم، تسلیم این خدا نشم، ای وای باید بترسم، لذا امیرالمؤمنین معرفتش بیشتره، گریهش بیشتره. امیرالمؤمنین اون ایمان به خدا داره، مناجاتش هم بیشتره. خب کسی که خدا را قبول ندارد، خائف از خدام نیست، شامل این آیه نیست، چون شهادت الهی در نزد او نیست، خدا را قبول نداره، او باید یه بحث دیگه بکنه. اما کسی که خدا را قبول دارد، چگونه قبول داره؟ میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر چه در راه خدا انجام بدی میبینی. کراراً این آیه رو خوندم، وقتی نامه اعمال ما رو فردای قیامت جلو ما میگذارن، قرآن میفرماید گناهکاران خطاکاران وقتی اینو میبینن، یقولون یا ویلتنا مال هذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. همه توش نوشته شده، ای واو این عجب نوشته ای، خدا چیزی رو فروگذار نکرده، همه رو برای ما بیان کرد. اینو چه کسی قبول داره که اینا رو قبول داشته باشه، این حرفا خدا رو پذیرفته باشه؟ خب اگر کسی خدا رو پذیرفته، این خدا شاهد و ناظر بر اعمال ماست یا غافل از اعمال ما؟ اگر خدا را شاهد بدانه کسی، کتمان میکنه. کتمان در اثر چیه؟ مثلا الان من توی مسائل ساده دنیوی اجازه بدید مثال بزنم. این شی رو خریدن 10 تومان، میخوان بفروشن 100 تومان. من میدونم 10 تومان خریده، سر خریدارم الان داره کلای زیادی میره، داره ظلم میشه به این بنده خدا. من میدانم و میتوانم جلو ظلم رو بگیرم، به ملاحظه مثلا این فرد الان حتی برمیگرده، کار به اینجا میرسه، میگه ایشون هم میدونن من 100 تومن خریدم، منم سکوت بکنم، اون خریدارم رو اعتماد من بگه جلو من گفت، ایشون هم میدونم، بعد بگم من که هیچی نگفتم، من سکوت اختیار کردم. اینجا سکوت خودش تایید ظلمه. پس من کتمان کردم یک حقیقتی را، حقی رو اینجا ضایع کردم. خب اگر این رو من انجام دادم، خدا میبینه یا نمیبینه؟ من اینجا ملاحظه این فرد رو کردم، پس ملاحظه خدا را نکردم. اگر حساب میبرم از این فرد که بگم نه خیر، این آقا 10 تومان خریده، 100 تومان نخریده، ممکنه به ضرر مالی من تمام شود، پس من از این آقا حساب میبرم، میگم او الان میفهمه من دارم مسئله رو میکنم. خدا نمیفهمه من دارم مسئله رو بد رو میکنم. یعنی مشکل از کجا شروع میشه؟ از رابطه بین ما و خدا. اگه پیغمبر میفرماید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از توحید شروع میکنه، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این پایه باید تقویت بشه در دنیای درون انسان. خدا تو اون چه میخوای؟ میگیم چشم. تو نمیخوای؟ باز میگیم چشم. آقا دیگران ما چی میخوان بگن بگن، ما برامون این مطلب مطرحه. لذا و من الله به غافلن، بابا به ما تعملون، اون چه شما عمل میکنید خدا نسبت به او غافل نیست، خدا میبینه دارید کتمان میکنید. لذا مثلا از جمله بی انصافی ها که ظلم است در بحث‌های علمیه، در مناظرات کشف حقیقت. آقا لذا قرآن میگه تعصب جناحی، تعصب گروهی، وابسته به یه جمع بودن نمیگذارد اعتراف کنه، این ظلمه. چرا؟ چون هم خودت رو در نسبت به این حقیقت کتوم شدی، کتمان کردی، هم یه عده‌ای رو به کتمان کشوندی. در حالات استاد شیخ انصاری، یعنی استاد که مرجع قبل، چون شیخ انصاری شاگردش نبوده، مرجع تقلید و عالم زمان قبل از شیخ انصاری در حوزه نجف. شیخ انصاری خب خیلی مرد بزرگیه، ببینید کتمان به چه معنا. خیلی شیخ انصاری مرد بزرگیه، به حدی عالمه که بعضیا میگن خاتم المجتهدین به احترام مقام علمیش. مرحوم شیخ اهل دزفوله، خیلی فقیر بوده، صد و خورده سال قبل میزیسته، خیلی فقیر بوده، چشماش هم تراخم گرفته، قیافش هم یه مقداری از نظر ظاهری بد قیافه بوده. در ایران هر چه امکان کسب علم بود کسب کرد، شهرهای ایران یکی یکی رفت. داره که در کاشان به نراغین رسید، ملا احمد نراغی و پدرش ملا مهدی نراغی. 8 سال توقف کرد، چون اینا خیلی ملا بودن. بعد از 8 سال گفت دیگه چیزی ندارن که من نگرفته باشم، همه رو گرفتم. اومد زیارت امام رضا و یه چند روزی توقف کرد و رفت نجف. در این تکه رو بگم منظر اون علمش، این زهدش، در حالاتش نوشتن خیلی فقیر بود. یه روز به کسی که همراهش بود گفت که نون بخریم که نهار بخوریم. این رفت نون خرید، یه کمی حلوام روی نون بود. گفت پول ما فقط به اندازه نون بود، حلوا از کجا اومد؟ گفت نسیه گرفتم. گفت من که نمیخورم، ببر پس بده. از کجا معلومه؟ ما فردا میخوایم برگه بریم نجف، از کجا پول بیاریم این بدهی رو بدیم؟ این دین میمونه، نون خالی میخوریم بهتره. این رفت حلوا رو که پس داد، یه مقداری به نون چسبیده بود، شیخ از اون تیکه نخورد، نون اون ورشو خورد. بعد که اومد نجف و آوازه شیخ انصاری پخش شد و به اون درجه علمی رسید، اون شاگردش یا همراهش رفت و دید شیخ مقام علمیش معرکه است. گفت استاد چه کار کردی به این مقام رسیدی؟ گفت حلوایی که به نون چسبیده بود نخوردم. کنایه خاص بگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود، زحمت کشیده کار کرده. این آقا اومد نجف، کسی نمیشناخت، قیافم نداشت، ظاهرم نداشت، کسی تحویلش نمیگیره. یه چند تا شاگرد توی گوشه مدرسه برای اینا درس میگو. مرجع وقت، عالم معروف نجف، در اون مدرسه یه ساعت بعد درس میداد. یه روزی از مهمونی بر میگشت بیاد بره خونه خودش، دید که وقت زیغه، بخواد بره خونه تا برگرده کفاف نمیده. گفت اینجا میشینم مشغول مطالعه میشم، یه ساعت بعد که درسم شروع شد همینجا درس بگم. دید یه طلبه اونجا داره برای چند نفر درس میده، یه کمی گوش کردید خیلی عالی میگه. گفت این طلبه کیه؟ آیا اتفاقیه یا واقعا عالمه؟ گفت یه روز دیگه هم بیام گوش واسم. فردا اومد باز زودتر اونجا نشست، دید نه خیلی عالیه. پس فردا یقین کردی از خودش عالمتره. درس این آقا که تموم شد خواست بره، گفت آقا جون بشین با شما کار دارم. ایشون نشست، طلبه هم پر شدن توی مدرسه. رفت رو منبر درس که شروع کنه، گفت آقایون من تا امروز مرجع وقت بودم، رئیس حوزه بودم، مدرس من بودم، از فردا این آقا جای من میشینه درس میده، مرجع شما هم اینه چون از من ملاتره. هر چی گفتن من فهمیدم، نمیتونم فهم خودم رو کتمان کنم. ببینید و من ازلم و من کتمه. این مقاماته که افراد رو به اون عالم بالا میرسونه. چرا؟ یا خدا داره میبینه آقا، یا خدا رو باید در نظر بگیرم یا مردمو. حالا اگر مردمو خواستم در نظر بگیرم، مردم هماهنگ با خدان، الحمدلله. اگه هماهنگ با خدا نیستن کدوم مقدمه؟ عیناً قبلش آیه 134 همین آیه است. ببینید تلک، این آیه 134 رو دارم الان میخونم، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسالون اما کانوا یعملون. تفسیرشو کردیم چند جلسه گذشته، اینجا دیگه آیه رو بحث نمیکنم، فقط راز تکرارشو میخوام با هم بحث کنیم. چرا تکرار شده؟ تو یه صفحه است. اونجا آیه 134، اینجا آیه 141، ده آیه هم نشده. عیناً همون مضمون یه بار دیگه به عنوان یه آیه تکرار شده. تکرار برای چیه؟ در بسم الله الرحمن الرحیم بحث کردیم. یا تکرار برای کمبود مطلبه، خدا مطلب نداشت، نعوذ بالله، مطلب کم آورد، قالیم چند بار بگیم دیگه، حالا بالاخره بذارید پر بشه کتاب، حجمش کمی بالاتر بیاد، بگن ما کتاب قطور نوشتیم، نعوذ بالله، این که برای خدا مطرح نیست. یا تکرار برای فراموشی و نسیانه، نه مطلب داره، یادش رفته این مطلب رو گفته، حالا این مطلب رو دوباره میگه، اینم که برای خدا معنا نداره. اگر این دوتا نباشه، تکرار برای تأکید و اهمیت مطلب که لازمه، باید این نکته رو توجه بدم. خب یه وقت بنده به عنوان یک انسان عادی مطلبی رو مهم میشمارم، هی تکرار کنم، اتفاقا مهم نیست، من خیال میکردم مهمه، خدا تکرار میکنه. خب این دیگه نشون میده از نظر خدا مطلب باید خیلی مهم باشه. چیه مهمه؟ مضمون آیه رو فقط یادآوری میکنم، چون آیه رو که بحث کردیم، میگه این امتی است که، راجبه این امتی که گله داره میکنه، کدوم امت؟ یهودی ها میگفتن ما اینجوریم، نصرا میگفتن ما اینجوریم، تعصب داشتن، گروهی عمل میکردن، جناحی عمل میکردن، به دسته خودشون که میرسیدن دیگه عیباشون رو نمیدیدن، حب و شی یومی و یسم، بر این مبنا میخواستن نظر بدن. حالا اگر قوی ترین حقیقت را کسی بگه جز دسته من نیست، نه، بدترین مطلب رو کسی بگه جز دسته منه، بله عالیه، این تعصب دیگه. میگه اینا یه امتی بودن که پیغمبر داره قرآن میگه این حالت رو داشتن و این نقصه، اینا امتی بودن. قد خلت لها ما کسبه، اون چه برای خودشون به دست آوردن چی شد؟ گذشت، اینا که تموم شد رفتن. چرا ما حالا داریم بحث میکنیم؟ ولکم ما کسبتون، اما شما بدونید اون چه دارید برای خودتون به دست میارید مال خودتون ها. ما نمیگیم اون قضایا را فقط بخوایم تاریخ بیان کنیم وقت شما رو بگیریم، میخوایم بگیم بدانید اونا اینجوری بودن بدبخت شدن، شما مگر اینجوری باشید برای خودتونه شما هم بدبخت میشید. ولا تسالون اما کانوا یعملون، و پرسش نمیشید، مورد سوال قرار نمیگیرید از اون چه که عمل میکردید. ولا تسال، یعنی بدانید، بحثشو کردم، عرض میکنم، دارم یادآوری میکنم، بدانید شما سوال نمیشید که اونا چرا این کار رو میکردن، اونا خودشون کردن، به ما چی؟ شما سوال میشید شما چرا این کار رو میکنید. یعنی بعضی وقتا ما وقتی نوبت به شماردن عیوب دیگران میرسه خیلی قوی قشنگ عیباشون رو بیان میکنیم، عیب گفتی هنرش نیست، بگو عیوب دیگران رو میگی، اول در خودت ببین عیب هست یا نه، اگه هست چرا اول مال دیگری میگی، اول مال خودت نمیگی؟ قبل از خودت شروع کن. اگر این عیب در تو نیست در دیگرانه، گفت یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من ندانی. بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من ندانی. الانسانو علی نفسه بصیره، خودم میدونم من چه گرفتاریایی دارم. لذا امام باقر علیه السلام به جابر جوفی فرمود جابر شیعه ما نیستیم اگر اینجوری باشی، اگر همه از تو تعریف کردن خوشحال نشی، ببینی بین خود و خدا چجوری. اما میفهمیم دیگه، هر کسی میفهمه یعنی. و اگر همه از تو تکذیب کردن بد حال نشی، ببینی بین خود و خدا چطوره. اگه بین خود و خدا خلوت کردی، دیدی آدم خوبی نیستی، همه تعریف میکنن، تو باید گریه کنی. چرا؟ به فرمودی از تعمیر تو دعای کمیل، کم من قبیح سترته، خدایا چه قباهی که من عاملم اما تو پوشوندی، تو مخفی کردی، اگه بخواد روی بشه وای به حال من در میان جمع که من چه بیچاره ای هستم. و اگر همه دارن از شما تکذیب میکنن، بین خود و خدا الحمدلله انشالله کوتاهی نکردیم، خب بذار تکذیب کنن، پس معلومه برای تو تکذیب مردم مهمه، تو باید ببینی خدا چی میگه. این روحیه استقلال شخصیتی به انسان میده، روحیه رو پا واستادنی که المؤمنو کل جبل راسخ، مبحد چو زر ریزی اندر برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد بکس. بر این است مبنای توحید و بس. اونا این کارا رو کردن. قرآن خیلی داره میگه، میگه من فقط دارم به عنوان این درس به شما میگم، اونا این کارا رو کردن، ولی شما چه کار دارید میکنید؟ من دارم اونا رو میگم که شما عبرت بگیرید، نکنه ما گرفتار این مسائل بشیم. نشدیم، از صدر اسلام شروع کنیم. مثلا اینایی که در صدر اسلام نسبت به حقوق علی و آل علی، نسبت به معصومین علیهم السلام، این همه حق کشی رو روا داشتن تا زمان ناهازا. چی باعث شد؟ یک قشر قاصر هیچ، یک قشر جاهل بی اطلاع هیچی، همه اینجوری بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها چرا حاضر شدن بیان تو مسجد مردها بشنون خطبه بخونه؟ اینو تقاضا دارم دقت کنید. حضرت زهرایی که کیه؟ اسماء بنت امیس میگه بعد از رحلت پیغمبر ما خنده به لب زهرا سلام الله علیها ندیدیم تا این مرحله. فرمود که اسماء نگرانم جنازه منو میخوان تشییع کنن، حجم بدن من دیده بشه. جنازه میخواد شب تشییع بشه طبق وصیت خودش. 4 صحابی متدین مؤمن راستینی مثل سلمان و ابوذر و اینا میخوان تشییع بکنن، میخواد پیام بده، میخواد درس بیاموزه. اسما میگه گفتم که بیبی جون من توی حبشه که مهاجرت کرده بودیم اونجا دیدم تابوت رو، نشون داد به این شکل دو تا چوب هلالی این سر اون سر این تابودای برانکاوی میزنیم، یه پارچه روش میندازیم مثل اماری. میگه این حالتی که درست کردم. حضرت خندید، اولین خنده ایشون رو ما بعد از رحلت پیغمبر اینجا دیدیم. این انسان میگه حالا صحبت دفاعی از حقه، صحبت شناسوندن مظلومیت امیرالمؤمنینه و بعد مطلبش رو من کار دارم. میگه میام تو مسجد خطبه میخونم. بعد خطاب میکنه سران مهاجر و انصار از مردان رو، انتم نصب امرهی و نحیه و حملت و دینهی و بحیه و بلغاؤهو الالامم. این تو خطبه فدکه. میگه شما چهره های شاخص این امتید، شما پرچم ها و علم. وقتی توی جمعه یعنی یک چیزی که داره نشون میده ما اینیم، دستمون اینه، گروهمون. شما ها چهره های معروف این مکتبید. و حملت و دینهی و وحیه، حاملان دین، حامل انتقال دهنده دیگه، حمل کننده. حملت و دینهی و وحیه، شما دارید این دین رو حمل میکنید و وحی رو به مردم میرسونید. و بلغاؤهو الالامم، دارید به امتهای بعدی ابلاغ میکنید. شجوری دارید میرسونید؟ چیکار دارید میکنید؟ میدونید این نحوهی که شما دارید به این نسل میرسونید تا به نسل بعدی برسه چی میشه؟ خب سوال، نمی فهمیدن مردم. قاصر بودم تو اون جمع، قاصر بودم با قاسم از عباس، من دختر پیغمبر فاطمه زهراست سلام الله علیها جانش رو این کار گذاشته. چی باعث شده؟ میگه آقا وابستگی ها، تعلقات، تعصبی درست میکند که گوینده اگر حضرت زهرا هم باشه از او نمیپذیره، یعنی او رو هم کتمان میکنه. از این درس ما بیاموزیم، بترسیم، به خودم میگم بترسیم تعصب گروهی و حزبی و داردسته‌ای و جناحی تو زمانهای مختلف، مکانهای مختلف ما رو به گونه‌ای وابسته کنه که حق را زیر پا بگذاریم ولو در مقابل حضرت زهرا قرار بگیریم. امروز از نظر تاریخ میدونین چه روزیه؟ کی میدونه؟ روز ورود حضرت مسلم به کوفه است. البته با این اختلاف چیزی که از نظر عید فطر داشتیم، مثلا دیروز میشه، مقدار جلو تو همین محدوده بوده که حضرت مسلم علیه السلام وارد کوفه شد. من اجازه بدید نتیجه گیری رو، چون ایام ورود حضرت مسلم علیه السلام به کوفه است، بی انصافی است که ربط به این قضیه ندم. و امشب هم دلم میخواد که یه سری به کوفه بزنیم، ولی قدر این مجالس رو بدونید. قدر این سوز و گدازها رو بدونید، قدر این ارتباط دلها رو بدونید. خدا میدونه من در شبهای احیا یکی از دلایلی که اون لحظات خاص اینجا با اینکه افق خیلی اختلاف داره و گرفتاری داشتیم، مشغله داشتیم، تنظیم میکردم زنگ بزنم، میگفتم یک مقدار صدای گریه ها و دعاهای شما به گوش من برسه، که با اینکه اونجا داشتیم این حرفا رو الحمدلله، و ما الحمدلله خدا رو شکر خیلی روشن فکر ما آبی رو بلد نیستیم، انشالله هیچ هم بلد نیستیم، همونجا هم همین حرفا رو داشتیم، ولی در عین حال این حالت ها حالت های خاصیه. ما هم اجازه بدید امشب دیگه، حالا خستتون نکنم، نتیجه گیری این آیه رو قسمت بعدی دیگه میمونه برای بعد، این گونه بکنیم که در رابطه با مسلم و کوفه، خب همه شنیدی، اول قضیه رو در ارتباط با آیه بگم. ببینید نمیشناختن مسلم کیه، مردم کوفه نمیشناختن. اگه نمیشناختن چرا وقتی که مسلم وارد کوفه شد اونقدر هجوم آوردن؟ اگه نمیشناختن هجوم آوردن، وای از این مردمانی که دمدمی مزاجن، صبح میگن این ور، عصر میگن اون ور، عصر میگن این ور، صبح میگن این ور، اینا درده دیگه، پس حرکتشون معرفتی نیست. اگر میشناختن چی شد که مسلم وقتی نماز عشاء تموم شد برگشت دید غیر از دو طفلانش علامان و غل یا هیچ که دیگه با اون نیست، و کار به اینجا رسید که مونده شب کجا بره، جایی که پناه بگیره تو این شهر نداره. این کتمان هست یا نیست؟ اینا مقصر هستن یا نه؟ این پیک امامشونه. اون وقت پیک امامی که شخصیتشو ببینید، الان ماه چیه؟ شوال. شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم. شهادت حضرت مسلم که یه روز 8 ذی‌حجه، یه روز قبل از عرفه، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، حدود 2 ماه خورده ای حساب کنیم، از 8 تا اینجا نزدیک 2 ماه. این 2 ماه که مسلم در کوفه بوده، اینم مردم دیدن چجوری زندگی کرده، وقتی بردن برای دارالاماره که گردن بزنن گفتن وصیت داری یا نه، نگاهی کرد تو جمع، عمر سعد رو دید. خب عمر سعد از قبیله بنی هاشمه، فامیلن، قبیله است. به همین جهت هم حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا بعد رو کرد به عمر سعد، گفت تو اینجا استادی با حسین چه میکنن؟ و بالاخره آخه تو دیگه چرا، تو که میدونی. باز نگاه کرد مسلم، دید از عمر سعد آشناتر پیدا نمیکنه. گفت عمر سعد یه وصایایی بهت دارم. گفت چیه؟ گفت من در این شهر یه مقدار بدهکارم، 2 ماه مونده. بدهکاری مسلم چی بوده؟ یعنی حتی خرج زندگیشو تحمیل بر دیگران نداشت. این شمشیر من، این زره من، این سپر من، اینا یه ارزشی داره، اینا رو بفروش، دین منو بده. گفت این کارو میکنم. گفت یه کار دیگه هم از شما میخوام. گفت چیه؟ گفت یه نامه به امام حسین بدی. گفت چی بگم؟ گفت به امام حسین بگو به این شهر نیاد. چون من نامه نوشته بودم اولی که وارد کوفه شدم، نامه نوشتم به امام حسین که آقا بیا، این مردم آمادن، این مردم میان، این مردم هجوم میارن، این مردم علاقه دارن، اما امروز کار به جایی رسیده است که من نگران جان خودم نیستم. مسلم هم پسر عموی امام حسینه، هم داماد از تعمیره، همسرش از دختران از تعمیره، نه از حضرت زهرا. شخصیت برجسته متدینی هم هست که امام لیاقت پیک خودش فرستادن داره. خب این مردمی که رو چی، یعنی این اشاره رو بکنم که بعد مجلس بره تو حال خودش، این توجه رو داشته باشیم، اگر تعصب آمد، اگر هوای نفس آمد، اگر دنیا دوستی آمد، اگر تعلقات این عالم برای ما مطرح شد، ولو نسبت به پیک امام علیه السلام اونگونه اظهار علاقه بکنیم، وقتی به منافع شخصی ما لطمه برسه او رو چگونه رها میکنیم؟ یه وقت توعه پسرش شهر حکومت نظامی است و رفت و آمدها کنترل شده است و پسر جوانی داشت، نگران بود، هی در و وا میکرد ببینه پسر اومده یا نه، دید یه آقای پشت دیوارش تکیه کرده، رفت برگشت چند بار، بعد گفت آقا چرا نمیری؟ اینجا خوب نیست، شهر شلوغه و پشت دیوار من نمان. حضرت حریم زندگی کسی که به هر حال حق اوز خواست حرکت کنه، فرمود آخه من جایی ندارم در این شهر برم. گفت چطور؟ مگه کوفی نیستی؟ گفت من مسلمم و پیک امام حسینم. این زن به غیرتش برخورد. عجب، تو این شهر کار پیک امام حسین به جایی رسیده، یک مرد پیدا نمیشه که امشب مسلم رو تو خونش پناه بده. توعه مسلم رو تو خونش پناه داد. اما میدونید کار به اونجا رسید. اون روایتی که نقل میکنه بچون اختلافه، غالبا میگن دو بچه هاش با او بودن و این دو بچه هایی که الان در بیرون کربلا تو نخلستون ها اون دوتا گنبد های کوچولو اوج مظلومیت رو در تاریخ ثبت کرده و داره بیان میکنه و فریاد میزنه، میگن این دو بچه محمد و ابراهیم همراهش بود. مسلم وقتی که احساس کرد دیگه در کوفه تنها شده، رفت پیش شریح. خب بالاخره شریح هم جانماز آب میکشید و ادعایی داشت. گفت من مرگم و جلو چشمم میبینم، برای من مشخصه، اما این بچه ها رو به تو میسپرم. قراره که پیک امام حسین بیاد به سمت کوفه. اگر امام اومد این بچه ها رو به او تحویل بده، اگر امام نیامد این بچه ها رو یه جوری به مدینه روانه کن و من بذار آزاد باشم، یعنی بچه ها دست پاگیر من نباشه. شما تجسم کنید اون لحظه ای که این بچه ها از پدر میخوان جدا بشن. در یک شهری که اینگونه عمل کردن، برای پدر چقدر سخته، برای بچه ها چقدر دشواره. به هر قیمتی این دو بچه رو از پدر جدا کردن. شریح هم اینها رو مخفی کرد تا زمانی که کاروان ابی عبدالله رو به صورت اسیر وارد کوفه کرده، اینو تو جمع اسرا رها کرد. حالا بعد چه شد بمانه. صلی الله علیه یا مولا.